وقتی وارد کافه محبوبتون میشید، خب احتمالاً اولین چیزی که چشم شما رو میگیره اون دستگاه اسپرسو ساز غول‌پیکره، همون دستگاه براق و چند صد میلیونی که روی پیشخوان میدرخشه.
آره، همون سفینه فضایی معروف که همه رو محو خودش میکنه.
دقیقاً. آدم ناخودآگاه با خودش فکر میکنه واو، با این دستگاه خفن چه قهوه‌ای قراره بخورم. اما تو برنامه امروز قراره این تصورات رو کاملا زیر رو کنیم.
راستش وقتشه که یکم واقع بینانه به قضیه نگاه کنیم.
ما امروز روی یک مقاله خیلی جامع و تخصصی از وبسایت هجیر شاپ دست گذاشتیم. هدف این بررسی عمیق اینه که به شما نشون بدیم چه در حال برنامه ریزی برای افتتاح کافه خودتون باشید و چه صرفا یک عاشق قهوه که دنبال راز اون فنجون بی نقص اول صبح میگرده، ستاره واقعی نمایش اصلا اون دستگاه براق نیست.
دقیقاً، ستاره واقعی همون جعبه نسبتاً کوچکتر و پر سر و صداییه که معمولاً اون گوشه کناراش قرار گرفته، یعنی آسیاب قهوه،
همونی که همش صدای وو میده.
آره همون. چیزی که اینجا خیلی جذابه اینه که تو دنیای حرفه‌ای‌های قهوه کیفیت آسیاب، یعنی اون دستگاه خرد کننده، حتی از نوع و برند خود دستگاه اسپرسو ساز هم مهمتر در نظر گرفته میشه.
واقعاً؟ یعنی از دستگاه چند صد میلیونی مهمتره؟
100%. ببینید دستگاه اسپرسو ساز تو پایه‌ای‌ترین حالت خودش چیکار میکنه؟ فقط آب داغ رو با فشار بالا از بین بستر قهوه عبور میده. همین.
درسته، کارش پمپاژ آبه.
اما این آسیابه که تعیین میکنه اون آب داغ دقیقاً با چه چیزی روبرو بشه. آسیاب در واقع قلب تپنده و قهرمان پنهان کیفیت قهوه شماست.
بذاریم موضوع رو باز کنیم، چون میدونیم برای خیلی باورش سخته دستگاهی که کارش صرفاً خرد کردن دانه هاست تا این حد حیاتی باشه.
آره، معمولاً دست کم گرفته میشه.
یه مثال بزنم. فرض کنید شما یک ماشین فراری آخرین مدل خریدید. خب، موتور قدرتمند، طراحی آیرودینامیک، بی‌نظیر و قیمت نجومی.
خب، تا اینجاش که عالیه.
حالا تصور کن روی این فراری لاستیکای ارزان قیمت، فرسوده و بی‌کیفیت بندازی. چه اتفاقی میفته؟
هیچی دیگه، ماشین سر میخوره و اصلا راه نمیره.
دقیقاً، ماشین هر چقدرم که قوی باشه نمیتونه قدرتش رو به زمین منتقل کنه. خریدن یک دستگاه اسپرسو ساز چند صد میلیونی و استفاده از یک آسیاب ضعیف دقیقاً مثل همون لاستیک‌های بی‌کیفیت روی ماشین فراریه.
تشبیه فوق‌العاده است. واقعاً همینه. حالا برای اینکه بفهمیم چرا این لاستیک‌ها یا همون آسیاب اینقدر حیاتی هستن، باید بریم داخل خود فنجان.
یعنی از نظر شیمیایی و فیزیکی چه اتفاقی میفته؟
دقیقاً، باید ببینیم موقع عصاره‌گیری از نظر مکانیکی چه بلایی سر قهوه میاد. وقتی دانه قهوه به صورت یک نواخت آسیاب نشه، ما با پدیده‌ای روبرو میشیم که بهش میگن چند پارگی در عصاره‌گیری.
چند پارگی یعنی چی؟
تصور کنید تو اون سبد فلزی که باریستا پر از پودر قهوه میکنه، هم ذراتی به ریزی آرد وجود داشته باشه و هم ذراتی به درشتی نمک دریایی.
خب یعنی پودر یک دست نیست. یه مشت خاکه، یه مشت سنگ ریزه.
آره، حالا آبی که با اون فشار سنگین وارد میشه مثل هر جریان دیگه‌ای تو طبیعت رفتار میکنه. همیشه راحت ترین مسیر رو انتخاب میکنه.
منطقیه. آب همیشه مسیر با کمترین مقاومت رو پیدا میکنه. پس یعنی آب از لابلای ذرات درشت‌تر با سرعت خیلی بیشتری فرار میکنه؟
دقیقاً همینطوره. وقتی آب با سرعت از کنار اون ذرات درشت عبور میکنه، اصلاً فرصت نمیکنه قندها و طعمهای پیچیده و خوشایند قهوه رو بیرون بکشه.
که به این حالت میگن کم استخراج یا همون under extraction، درسته؟
بله، و نتیجهش تو فنجون شما میشه یک طعم ترش، زننده رو آبکی. انگار آب لیمو قاطی قهوه کردن.
وای خیلی بده. خب اون ذرات ریز چی میشن؟
از اون طرف ذرات بسیار ریزی که تو همون سبد هستن، چون سطح تماس خیلی بالایی با آب دارن، بیش از حد درگیر میمونن. اینا بیش استخراج یا اوور اکستراکشن میشن.
پس اینا طعمهای تلخ رو میدن بیرون.
دقیقاً. این یعنی ورود طعمهای تلخ، سوخته و گس به داخل فنجون.
پس فنجانی که در نهایت دست من مشتری میرسه یه معجون آشفته است. همزمان ترشی آزاردهنده داره و هم تلخی زننده و هیچ تعادلی توش نیست.
متاسفانه همینه، اما تو نقطه مقابل یک آسیاب استاندارد و حرفه‌ای ذراتی کاملا هم اندازه تولید میکنه. وقتی ذرات یک دست باشن، آب به صورت کاملا یک نواخت از کل بستر قهوه عبور میکنه.
پس اون موقع است که اون فوم خوشرنگ روی قهوه شکل میگیره.
آره، اون کرما یا همون فوم طلایی و غلیظ روی اسپرسو به زیبایی شکل میگیره. عطر و طعم واقعی حفظ میشه و زمان عصاره‌گیری که معمولاً باید بین 25 تا 30 ثانیه باشه با دقت کامل کنترل میشه.
تو مقاله هجیرشاپ هم یه نکته جالب بود، اینکه این یک دستی زهرات علاوه بر طعم جلوی هدر رفت قهوه رو هم میگیره و استهلاک تجهیزات رو پایین میاره.
100%، چون وقتی قهوه خوب عصاره‌گیری نشه باریستا مجبور هی قهوه رو دور بریزه و دوباره امتحان کنه.
خب حالا که فهمیدیم لاستیکای فراری ما چقدر مهمن، بیاید یکم وارد مکانیک کار بشیم. من یه سوال دارم، اگه فقط بحث خرد کردنه، خب من میتونم یه آسیاب تیغه‌ای بخرم.
اوه نه نه اصلا.
خب چرا؟ از همونایی که تو خونه ها برای پوچ کردن ادویه یا گردو استفاده میشه. یه تیغه فلزی داره که با سرعت میچرخه و همه چیز رو پودر میکنه. این تو کافه کارو راه نمیندازه، ارزونم هست.
این یکی از بزرگترین اشتباهاتیه که یه کافه دار میتونه مرتکب بشه. آسیاب‌های تیغه‌ای یا بلید گرایندرز برای کافی شاپ‌ها یک فاجعه مطلق هستن.
فاجعه؟ چرا آخه؟
مکانیزم اونها دقیقاً مثل یک مخلوط کن کار میکنه. تیغه فقط با سرعت بالا میچرخه و دانه‌ها رو به صورت کاملاً تصادفی میشکنه و پرتاب میکنه.
یعنی همون مشکل آرد و نمک دریایی که گفتی پیش میاد.
دقیقاً، شما هیچ کنترلی روی اندازه ذرات ندارید. اما فاجعه بزرگتر بحث حرارته.
حرارت؟ مگه خرد کردن چقدر حرارت داره؟
چرخش وحشتناک سریع این تیغه ها استحکاک و گرمای زیادی تولید میکنه. این گرما باعث میشه روغنهای فرار و ظریف قهوه قبل از اینکه اصلا به دستگاه اسپرسو ساز برسن همونجا تو آسیاب بسوزن. عطر قهوه رسما نابود میشه.
پس تیغه‌ای ها کلن از دنیای قهوه حرفه‌ای حذف میشن، خط قرمزن.
کاملا.
خب مقاله هجیرشاپ روی سیستم‌های دندانه‌ای یا بر گرایندر تاکید زیادی داره. مکانیزم اینها چطوریه که اون مشکل تصادفی خرد شدن رو حل می‌کنه؟
ببینید، تو سیستم دندانه‌ای به جای بریدن تصادفی دانه‌ها با یه تیغه تیز، دانه‌ها بین دو سطح فلزی دندونه‌دار گیر می‌افتن و له میشن، یا بهتر بگم آسیاب میشن.
خب این چه کمکی میکنه؟
کمکش اینه که شما میتونید فاصله بین این دو سطح رو با دقت میکرون تنظیم کنید. دانه قهوه فقط زمانی میتونه از بین این دو دندانه خارج بشه که دقیقاً به اندازه همون فاصله تنظیم شده در آمده باشه.
آها، پس تا وقتی به اون سایز نرسه همونجا میمونه و خرد میشه. این یعنی یک نواختی تضمین شده.
دقیقاً. اما همین دندونه ها هم تو دنیای تجهیزات صنعتی به دو شکل هندسی کاملا متفاوت طراحی میشن. دندونه های مخروطی یا کانیکال و دندونه های تخت یا فلات.
خب اینجا همون جاییه که میخوام عمیق‌تر بشیم. من شنیدم مدل های مخروطی حرارت کمتری تولید میکنن و خیلی هم بی سر و صدا تر هستن.
آره، این ویژگی بارز مدل‌های مخروطیه.
خب برای یه کافه که پر از مشتریه و یه محیط آروم میخواد، این سکوت و حرارت پایین ویژگی‌های ایدئالی به نظر میرسه، نه؟
تحلیل درستی از ویژگی‌هاشون دارید. مکانیزمش اینطوریه که تو مدل‌های مخروطی یک دندانه شبیه مخروط داخل یک حلقه دندانه‌دار دیگه قرار میگیره.
مثل یه قیف که توی حلقه باشه.
درسته. و به خاطر این طراحی عمودی جاذبه زمین خودش به پایین رفتن دانه ها و وارد شدنشون به تیغه ها کمک میکنه.
پس موتور فشار کمتری تحمل میکنه.
دقیقاً. موتور نیازی نداره با سرعت خیلی بالایی بچرخه. یعنی دور بر دقیقه یا همون RPM پایین تری داره. سرعت کمتر یعنی استحکاک کمتر، و استحکاک کمتر به معنای حرارت و صدای پایین تره. خیلی از کافه ها عاشق این مزیت هستن.
خب پس با این مزایای عالی یه سوال منطقی پیش میاد.
بپرسید.
چرا مقاله میگه مدل‌های تخت یا فلت برای کافه‌های موج سوم و قهوه‌های تخصصی خیلی محبوب‌ترن؟ چرا یک کافه‌دار باید اون سکوت و حرارت پایین مدل مخروطی رو فدای مدل تخت کنه؟ اصلاً این مدل تخت چطور کار می‌کنه که اینقدر طرفدار داره؟
خب اگه این رو به تصویر بزرگتر وصل کنیم، توی سیستم‌های تخت ما دو تا دیسک یا صفحه دندانه‌دار داریم که دقیقاً موازی و روبروی هم قرار گرفتن.
افقی هستن؟
بله. دانه‌ها از وسط این دیسک‌ها وارد میشن و این بار نیروی گریز از مرکز اونها رو به سمت بیرون هل میده. یعنی دانه‌ها با فشار از لابلای دندانه‌های موازی عبور می‌کنن.
پس جاذبه اینجا کار اصلی رو نمی‌کنه، نیروی چرخشه که قهوه رو هل میده بیرون.
آفرین. و این نیروی گریز از مرکز در کنار شکل کاملا موازی تیغه ها باعث میشه ذراتی که در نهایت تولید میشن از نظر شکل و اندازه فوق‌العاده یک دستر و دقیق‌تر از مدل مخروطی باشن.
اوه، پس یعنی تو اسپرسوی حرفه‌ای دقت در یک نواختگی ذرات معنای واقعی همه چیزه، حتی حاضرم صدای بیشتر رو تحمل کنن.
دقیقاً همینطوره. تو قهوه‌های تخصصی که بهش میگن اسپشیالیتی کافی، پروفایل‌های طعمی بسیار پیچیده و ظریف هستن.
مثلا طعم‌های میوه‌ای و گلی.
آره. این دقت مدل‌های تخت باعث میشه اساره‌گیری بسیار تمیزتر باشه. چیزی که حرفه‌ای‌ها بهش میگن کلین کاپ. یعنی شما میتونید طعم‌یادهای مختلف مثل مرکبات، شکلات یا توت‌ها رو به راحتی و به صورت تفکیک شده تو قهوه‌تون حس کنید. طعم‌ها کدر و درهم تنیده نمیشن.
چقدر جالب. پس کافه‌دارهای حرفه‌ای حاضرن با استفاده از سیستم‌های خنک‌کننده داخلی که تو آسیابای مدرن هست، مشکل حرارت رو حل کنن، اما از اون دقت میلیمتری و طعمی کوتاه نیان.
درسته، چون ثبات کیفیت رمز بقا و موفقیت یک کافه است. مشتری فردا هم همون طعم عالی امروز رو میخواد.
این واقعا دیدگاه من رو عوض کرد. پس انتخاب دستگاه فقط درباره شکل ظاهری نیست، بلکه کاملا به فلسفه طعمی اون کافه برمیگرده.
کاملا.
خب، از شنونده میخوام که تصور کنه همین فردا قرار هست کافه خودش رو افتتاح کنه. مقاله هجیر شاپ نکات کلیدی زیادی رو برای خرید بررسی کرده، اما بیایید اینها رو توی یک سناریوی واقعی بسنجیم.
ایده خیلی خوبیه. سناریو چیه؟
بزرگترین ترس من به عنوان یک کافه‌دار اینه که تو شلوغی اول صبح وقتی همه دارن میرن سر کار و عجله دارن، دستگاهام کم بیارن. من چطور باید برای یک حجم فروش بزرگ، مثلا بالای 300 فنجون تو روز آماده بشم؟
خب اون شلوغی صبحگاهی دقیقاً همون تست بقای تجهیزات شماست. نقطه شروع برای انتخاب آسیاب همینه. شما برای حجم زیر 100 فنجان میتونی از مدل‌های نیمه حرفه‌ای استفاده کنی، اما برای بالای 300 فنجان شوخی بردار نیست.
باید بریم سراغ قول‌های صنعتی.
دقیقاً. شما به موتورهای بسیار قدرتمند و از اون مهمتر به قطر تیغه آسیاب بزرگ نیاز دارید.
تو مقاله نوشته بود برای کار حرفه‌ای تیغه‌های 64 تا 83 میلیمتری توصیه میشن.
بله، منابع ما تأکید دارن که تیغه باید بزرگ بشه.
خب، حدس میزنم تیغه بزرگتر یعنی محفظه بزرگتری داره و قهوه بیشتری توش جا میشه تا پشت سر هم خورد بشه، درسته؟
راستش در واقع مسئله اصلی اون فضای ذخیره نیست، بلکه سطح مقطع درگیر با قهوه است.
یعنی چی؟
یعنی هرچه قطر تیغه بزرگتر باشه، دستگاه تو هر بار چرخش کامل مقدار بسیار بیشتری دانه رو خورد میکنه. این مستقیما روی سرعت تأثیر میذاره.
آها، یعنی به جای اینکه برای یه شات اسپرسو چند ثانیه معطل بشیم، سریع‌تر پودر رو میده بیرون.
دقیقاً. این یعنی آسیاب میتونه دوز 18 گرمی قهوه‌ای که برای یک اسپرسو نیاز دارید رو به جای اینکه تو 8 ثانیه تحویل بده، تو همون 3 ثانیه آماده کنه.
وایسا، 5 ثانیه اختلاف. وقتی یه صف طولانی از مشتریای خواب‌آلود جلوتون ایستادن، ذخیره کردن 5 ثانیه تو هر سفارش تفاوت بین یک صف روان و خوشحال و یک صف عصبی و کلاف است.
بله، تو کافه‌داری ثانیه‌ها مهمن و مزیت پنهان تیغه بزرگ اینه که چون سرعت بیشتره، موتور زمان کمتری کار می‌کنه و تو اون شلوغی حرارت خیلی کمتری تولید میشه
که به نفع طعم قهوه است.
100%. در کنار این سرعت و قدرت، باریستا به ابزاری نیاز داره که قابلیت تنظیم دقیق هم داشته باشه.
تنظیمات رو که یه بار صبح انجام میدن مگه نه؟
نه همیشه. رطوبت هوای امروز با فردا یا حتی صبح با ظهر فرق داره و دانه های قهوه به شدت به محیط واکنش نشون میدن. پس باریستا باید بتونه تنظیمات رو بر اساس این تغییرات شرایط سریعاً تغییر بده.
در مورد ویژگی های دیگه دستگاه یه موضوعی هست که میخوام روش توقف کنیم.
بفرمایید.
من تو بعضی کافه های قدیمی می دیدم آسیاب های مخزن شیشه بزرگ تو قسمت جلوشون دارن که پر از پودر قهوه است. باریستا یه اهرم رو می کشه، تک 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 صدا میده و پودر مستقیما میریزه تو اون دسته فلزی دستگاه اسپرسو ساز.
آره، اون صدای تک تک خیلی نوستالژیکه.
دقیقاً. اما الان تو کافه های مدرن کمتر این رو میبینیم. داستان چیه؟
ببین، به اون دسته فلزی که سبد قهوه توش قرار میگیره تو اصطلاح میگن پورتو فیلتر یا پورتو فیلتر و اون مخزن جلوی آسیاب هم همون سیستم دوزینگ مخزندار یا دوزر هست.
اینجا جاییه که واقعا جالب میشه. میدونی این سیستمای قدیمی دوزدوردار منو یاد رستورانایی میندازه که غذا رو از پیش تو حجم بالا میپزن،
همون بچ کوکینگ.
آره، و تو یه دیگه بزرگ نگه میدارن تا مشتری بیاد براش بکشن. اما مدلای مدرن که این مخزن رو ندارن و قهوه رو همون لحظه بیرون میدن، انگار غذای مید تو اوردر هستن. همه چیز در همون ثانیه و مخصوص همون مشتری آماده میشه.
تشبیه کاملا به جایی بود. مشکل سیستم های دزدوردار دقیقا همینه.
یعنی قهوه بیات میشه؟
فاجعه میشه. دانه قهوه به محض آسیاب شدن، سطح تماسش با اکسیژن هزاران برابر میشه، بلافاصله و به شدت شروع میکنه به واکنش دادن و از دست دادن عطر و طعم خودش.
چقدر سریع؟ مثلا چند ساعت؟
ساعت؟ نه بابا، اگه اون پودر فقط 15 دقیقه تو اون مخزن بمونه، کیفیتش افت وحشتناکی پیدا میکنه. تمام اون طعم‌های ظریف میپره.
وای، پس اون مخزن‌ها رسماً قاتل قهوه بودن.
دقیقاً. اما در سیستم‌های بدون دوزر که بهشون grind on demand میگن، قهوه دقیقاً در همون ثانیه‌ای که مشتری سفارش میده، مستقیماً داخل پورتافیلتر آسیاب میشه.
پس به همین دلیله که امروز مدل‌های بدون دوزر بسیار محبوب‌تر هستند تا تازگی طعم به بالاترین حد ممکن برسه.
درسته، کیفیت و اولویته.
بسیار خوب. معیارهای دیگه‌ای مثل بدنه مقاوم، لرزش کم و موتورهای صنعتی هم تو مقاله ذکر شده که کاملا منطقیه. با این تفاسیر شاید کسی که به فکر تأسیس کافه است با خودش بگه عالی شد، من میرم قوی ترین آسیاب بدون دوزر تخت با تیغه 83 میلیمتری رو میخرم و دیگه خیالم از پوشش دادن کل منو راحت میشه.
خب اینجا یه سورپرایز داریم.
آره، مقاله هجیرشاپ اینجا یک غافلگیری بزرگ داره. تو دنیای حرفه‌ای‌ها یک دستگاه هرگز کافی نیست.
یکی از مهمترین بخشای این مقاله تاکید روی استراتژی چند آسیابی هست. ببینید، اگه شما تو کافه‌تون فقط و فقط اسپرسو سرو می‌کنید، بله، یک آسیاب جوابگوه.
ولی مگه کافه‌ای هست که الان فقط اسپرسو بده؟
دقیقاً، واقعیت منوی کافه‌های امروزی متفاوته. شما قهوه دمی دارید، قهوه بدون کافئین دارید. مقاله به وضوح میگه کافه‌های متوسط حداقل به 2 آسیاب نیاز دارن.
یعنی یکی برای اسپرسوی اصلی و دومی برای قهوه‌های دمی مثل ویشاست یا دیکوف.
بله، و اگه کافه بزرگی هستید که سرتون شلوغه، این تعداد به 3 تا 4 آسیاب هم میرسه. اسپرسوی اصلی، دمی، دیکوف و از همه مهمتر یک دستگاه بکاپ یا پشتیبان.
سب کن، من اینجا باید نقش وکیل مدافع شیطان رو بازی کنم.
بفرمایید، دفاع کنید.
آیا خریدن 3 یا 4 دستگاه حرفه‌ای که هر کدوم 10 میلیون تومان قیمت دارن فقط یک ترفند فروش از طرف تأمین کنندگان تجهیزات نیست؟ یعنی یه باریستای ماهر نمیتونه خیلی راحت و سریع درجه همون یک آسیاب قدرتمند رو برای قهوه دمی کمی درشت کنه و 2 دقیقه بعد وقتی سفارش اسپرسو میاد دوباره اون رو ریز کنه؟
سوال خیلی خوبیه. اتفاقا این سوالی هست که خیلی از صاحبان کافه تو روزه اول از خودشون میپرسن و رو کاغذم کاملا منطقی به نظر میاد.
خب پس چرا این کارو نمی کنن؟
چون باریستای حرفه‌ای میدونن که تغییر درجه آسیاب اصلا کار ساده‌ای نیست. مثل چرخوندن ولوم رادیو نیست که باریستاها هر روز صبح قبل از باز کردن کافه فرایندی دارن به اسم دایل این یا کالیبره کردن دستگاه.
این فرایند چقدر طول میکشه؟
اونها ممکنه نیم ساعت زمان صرف کنن تا با در نظر گرفتن رطوبت هوا، دمای محیط و سن رست قهوه درجه آسیاب اسپرسو رو در حد میکرون جابجا کنن.
در حد میکرون چقدر دقیق؟
آره، هدفشون رسیدن به اون نقطه شیرین طعمی یا سویت اسپات هست تا اون شات اسپرسو دقیقاً تو همون 25 ثانیه با بهترین عصاره‌گیری و طعم ایده‌آل خارج بشه.
پس اگه این تنظیمات ظریف صبحگاهی رو وسط ظهر شلوغ به هم بزنن؟
دقیقاً، اگه باریستا مجبور بشه تو شلوغی کافه درجه آسیاب رو برای یک قهوه فرنچ پرس که خیلی درشت‌تره تغییر بده، بعدن برای برگردوندن اون به حالت دقیق اسپرسو فاجعه رخ میده.
یعنی نمیتونه راحت برگرده به همون نقطه؟
نه تنها زمان زیادی رو از دست میده، بلکه مجبور مقدار زیادی قهوه رو آسیاب کنه و دور بریزه تا تنظیمات دوباره تثبیت بشن.
وای، قهوه دور ریخته بشه یعنی پول داره دور ریخته میشه.
دقیقاً، این یعنی خطای انسانی بالا میره، کندی وحشتناک تو زمان شلوغی پیش میاد، افت شدید کیفیت فنجان مشتری اتفاق میفته و در نهایت دور ریختن پول کافه دار. پس داشتن آسیاب‌های مجزا در واقع راهی برای افزایش سرعت و حفظ ثباته.
منطق پشت این قضیه رو کاملا درک کردم، اما شما به داشتن یک آسیاب بکاپ یا کشتیبان هم اشاره کردید. بذارید این رو برای شنونده‌ای که الان داره قهوه‌ش رو مینوشه به یک سناریو تبدیل کنم.
حتما.
تصور کنید صبح شنبه است، دیرتون شده و شدیداً به قهوه نیاز دارید تا روزتون رو شروع کنید. وارد کافه محبوبتون میشید و باریستا با شرمندگی میگه ببخشید امروز متاسفانه اسپرسو نداریم.
چه کابوسی.
آره، نه به خاطر اینکه اون دستگاه براق و چند صد میلیونی اسپرسو ساز خراب شده، بلکه به خاطر اینکه تنها آسیاب کافه گیر کرده یا سوخته.
دقیقاً همینه. خراب شدن تنها آسیاب کافه تو ساعت اوج شلوغی یعنی توقف کامل فروش اسپرسو.
اون دستگاه اسپرسو ساز گرون قیمت تو اون لحظه کاملا بی مصرف میشه و مجسمه بیش نیست.
بله، و مشتریان ناراضی میرن و ممکنه دیگه بر نگردن. ضرر مالی همون یک روز تعطیل و از دست دادن مشتریای وفادار ممکنه به اندازه قیمت خرید یک آسیاب بکاپ باشه.
پس داشتن آسیاب پشتیبان یک هزینه لوکس نیست.
اصلاً، بلکه یک بیمه و سرمایه گذاری برای جلوگیری از ضررهای هنگفت و مدیریت بحرانه. حالا که متوجه شدیم این دستگاه‌ها چقدر تحت فشار هستن و چقدر برای بقای کافه حیاتیان، مسئله نگهداری پیش میاد. من شنیدم بعضی ها برای این که هزینه‌هاشون رو اول کار کم کنن از آسیاب‌های خونگی تو کافه استفاده می‌کنن. این کار جواب میده؟
وای، این بزرگترین اشتباه مهلکیه که مقاله هم به شدت ازش نهی می‌کنه. موتور دستگاه‌های خانگی همونطور که از اسمشون پیداست برای آسیاب کردن نهایتاً 2 تا 3 فنجان در روز طراحی شده.
خب اگه بیاریمش تو کافه چی میشه؟
اگه اونها رو در یک کافه با روزی 100 تا سفارش قرار بدید، موتور به دلیل فشار بالا تو همون هفته اول میسوزه و مرخص میشه. پس باید بریم سراغ برندهای صنعتی.
بله. تو بازار صنعتی برندهای معتبری موندگار میشن که برای این فشار سنگین طراحی شدن. مثلا مقاله هجی شاپ به برندهایی مثل مالکانیگ آلمان اشاره میکنه که به دقت بسیار بالاش تو مسابقات جهانی باریستا معروفه.
یا برندهای ایتالیایی مثل فیورنزاتو.
دقیقاً، که دوام فوق‌العاده‌ای برای کافه‌های بسیار شلوغ داره. یا برند اورکا که ترکیب بی‌نظیری از طراحی، کیفیت و قیمت ارائه میده. و البته مزر که یکی از سرسخت‌ترین و جانسخت‌ترین برندهای صنعتی تو دنیاست.
برندهای خوبین.
اما یه نکته خیلی مهم. فارغ از اینکه کدوم برند گرون قیمت رو می‌خرید، نگهداری روزانه یک الزام بیچون و چراست.
آها. این دقیقاً من یاد یک چاقوی سرآشپز حرفه‌ای میندازه.
چطور؟
شما ممکنه بهترین و گرونترین چاقوی دستساز ژاپنی رو بخرید، خب؟ اما اگه هر روز اون رو بعد از کار تمیز نکنید و با سنگ مخصوص تیغش رو تیز نکنید، تو نهایت به جای بریدن ظریف گوشت، اون رو پاره میکنه و غذای شما رو نابود میکنه. آسیاب هم دقیقاً باید مثل همون چاقوی سراشپز نگهداری بشه.
عالی بود این مثال. موافقم. ببینید، دانه‌های قهوه پر از روغن‌ها هستن. این روغن‌ها به مرور روی تیغه‌ها و مسیر خروجی آسیاب میشینن و رسوب میکنن.
خب اگه تمیز نشن چی؟
اگه این روغن‌ها هر روز تمیز نشن، تو مجاورت هوا به سرعت فاسد و بدبو میشن. فردا صبح وقتی قهوه تازه رو آسیاب میکنید، این طعم ماندگی و تلخی زننده رو به قهوه های جدید منتقل میکنن.
پس قهوه مشتری طعم روغن مونده میگیره؟
دقیقاً. علاوه بر این، تیغه ها همونطور که گفتیم مثل چاقو به مرور زمان کند میشن و باید تو دوره های مشخص تعویض بشن.
تیغه کند چه آسیبی میزنه؟
چون تیغه کند دانه رو به جای اینکه به درستی برش بده، له میکنه و تو این فرایند حرارت مخرب و وحشتناکی تولید میکنه.
پس بحث فقط خرید دستگاه نیست، خدمات پس از فروش هم مهمه.
و همین دلیله که خرید از فروشگاه‌های معتبر و تخصصی مثل هجیر شاپ اهمیت پیدا می‌کنه. موضوع فقط خرید یک جعبه فلزی نیست. موضوع دریافت مشاوره تخصصی قبل از خرید، داشتن ضمانت اصالت و مهمتر از همه یک پشتیبانی فنی قویه تا در صورت نیاز به سرویس و تعویض قطعه کافه شما لنگ نمونه و فلج نشه.
خب، همه اینا به چه معناست؟ ما تو برنامه امروز از خیلی چیزا حرف زدیم. از مکانیک خرد شدن دانه ها گفتیم، تفاوت تیغه های تخت و مخروطی رو بررسی کردیم، از اهمیت تیغه های بزرگ 83 میلیمتری حرف زدیم و استراتژی داشتن چند آسیاب مجزا رو برای تضمین کیفیت منوی کافه باز کردیم.
به عنوان جمع‌بندی باید بگم کیفیت، ثبات و اون عطر و طعم دلپذیر و کاملی که شما هر روز از کافه محبوبتان دریافت می‌کنید، خیلی بیشتر از اون که مدیون دستگاه اسپرسو ساز براق روی پیشخوان باشه، مدیون همون آسیابیه که پشت صحنه با دقت میلیمتری و بدون خستگی داره کار می‌کنه.
قهرمان خاموش کافه.
دقیقاً. انتخاب درست این دستگاه سرعت سرویس دهی رو بالا میبره، باعث میشه مشتری به خاطر همون طعم عالی و ثابت قهوهش وفادار بمونه و در نهایت سوداوری کسب و کار تضمین بشه. سرمایه گذاری روی آسیاب در واقع سرمایه گذاری روی قلب تپنده کافه است.
دقیقاً همینطوره. پس به عنوان شنونده، دفعه بعد که تو مسیر رفتن به محل کار وارد کافه محبوبتون شدید و منتظر سفارشتون بودید، فقط به بخار دکمه‌های پرزرق و برق اسپرسو ساز خیره نشید. سرتون رو یک کمی بچرخونید، پشت پیشخوان رو نگاه کنید و ببینید باریستا با چه آسیابی کار میکنه. ببینید آیا برای قهوه اسپرسو و قهوه دمی از دستگاه مجزا استفاده میکنن یا خیر. حالا شما یک دید حرفه‌ای دارید و میدونید که قهرمان واقعی کدوم دستگاهه.
دیگه کلاه سرتون نمیره.
آره، اما قبل از اینکه از هم خدافظی کنیم، میخوام یک سوال باز و تأمل برانگیز براتون مطرح کنم. چیزی که میتونید تا دفعه بعد حسابی بهش فکر کنید.
من که آمادم بشنوم.
تو تمام منابع ما تأکید زیادی شده بود که آسیاب‌های اتوماتیک، سیستم‌های بدون دوزر و تیغه‌های تخت بهترن. چرا؟ چون خطای انسانی باریستا رو کاهش میدن و اتوماسیون و ثبات طعم رو میبرن بالا. حالا تصور کنید این تکنولوژی تو آینده نزدیک باز هم جلوتر بره؟
یعنی تا کجا؟
فرض کنید آسیاب‌ها به جای برسن که با کمک هوش مصنوعی بتونن رطوبت هوای داخل کافه، نوع دقیق دانه، دمای محیط و حتی سن رست قهوه رو به صورت لحظه‌ای آنالیز کنن.
او و خودشون تنظیم بشن.
دقیقاً، خودشون فرایند دایلین و تنظیم تیغه‌ها رو تو کسری از ثانیه و بدون نیاز به حتی یک لمس از طرف باریستا بی‌نقص انجام بدن. چه اتفاقی میفته؟ آیا مهارت، دانش و اون هنر دست باریستا که سالها برای زحمت کشیده کاملا منسوخ و بی‌معنی میشه؟
سوال ترسناکیه برای باریستاها.
آره، یا اینکه برعکس، این اتوماسیون بی‌نقص باریستاها رو از کارهای مکانیکی و تکراری رها میکنه و اونها رو مجبور میکنه تا راه‌های کاملا جدید، انسانی و خلاقانه‌ای برای ارتقای تجربه نوشیدن قهوه پیدا کنن. آیا لاستیک‌های فراری ما در آینده خودشون تصمیم میگیرن که چطور با جاده برخورد کنن؟ به این موضوع فکر کنید تا بررسی عمیق بعدی ما.